أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث فقه رو شروع کنیم، چون امروز مصادف است با شهادت آقا امام صادق علیه السلام 25 شوال، حضرت امام صادق به شهادت رسیدند. آن بزرگوار مجموعاً 65 سال عمر داشتند. 34 سالشون زمان امامت آن حضرت بود که به دست منصور ملعون دوانقی در سال 148 هجری به شهادت رسیدند. روایتی نقل کنم از امام صادق علیه السلام. ام حمیده همسر امام صادق هست. راوی به نام ابو بصیر میگه من مسافرت بودم، وارد مدینه شدم، دیدم مدینه سیاه پوش است، همه جا پرچم عزا زدند. سوال کردم، گفتند امام صادق علیه السلام از دنیا رفتند. سراغ گرفتم، منزل حضرت وارد شدم، برای عرض تسلیت به خانم اون بزرگوار، و وقتی نشستم عرض تسلیت داشتم، ام حمیده به من گفت که ای ابو بصیر، نمیدانی وقتی که حضرت خواست از دنیا برود چه حالتی داشت؟ گاهی چشما رو باز میکرد، گاهی چشما رو میبست، و در لحظات آخر این فرمایش رو فرمودن که لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلات، شفاعت ما هرگز نمی رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد. این لن به قول ما طلبه ها برای نفی ابده. خدا به موسی کلیم فرمود لن ترانی ابدا، ابدا مرا نخواهی دید با چشم سر. اینجا هم حضرت فرمود هرگز و ابدا شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک به شمارد نمی رسد. از این جمله ما استفاده می کنیم شفاعت برای کسانی است که اهل نماز باشند. به تعبیر سوره مدثر، شفاعت شافعین به کسانی که نماز نخوانند نمی رسد. البته اینجا امام صادق نفرمود کسی که نماز نخواند، فرمود کسی که نماز رو سبک بشمارد. یه واویلا اگر کسی اهل نماز نباشد. خدا انشاءالله ما رو با فرهنگ نماز بیشتر آشنا بگرداند و ما را از محبین و موالی امام صادق علیه السلام قرار بدهد، و این نکته رو متوجه باشیم که هرچه هست ما سر سفره ائمه طاهرین مخصوصا امام باقر و صادق قرار داریم، که فرصت زمانی باعث شد بیشتر فرهنگ تشیع رو ترویج کنند. احادیث زیادی در ابواب مختلف از این بزرگواران به ما رسیده. مسئله 23 تحریر الوسیله، روز چهارشنبه 28/3/99، درس 78. لا اشکال فی وقوع تزکیه علا کل حیوان حل اکله ذاتن. حضرت امام می فرماید اشکال و ایرادی از لحاظ فتوا نیست، در این که تزکیه شرعی بر حیوانی که ذاتن حلال گوشته واقع میشه، مثل گوسفند و گاو و شتر و امثال اینها، یا پرندگان مثل کبوتر، مثل مرغ. و اما سبا، اما درندگان که اونا حالت درلندگی دارن، گوشخوار هستن، حالا فرق نمی کنه از وحشی ها باشن، از پرندگان باشن، اینا رو هم می فرماید فلاقوا قبول حال تزکیه. قول قوی اینه که اینا قبول تزکیه می کنن در مقابل کسانی که گفتن قابل تزکیه نیستن، از جمله شهید ثانی که تردید میکنه. الان میرسیم نظرش رو بررسی میکنیم. این اقوا مقابل قول امثال شهید ثانیه. و بعد فرمودن دباغی هم نمیخواد که مواد ضد عفونی بزنیم، مواد معطر بزنیم، این پوست رو دباغی کنیم، همی که تطهیر کردیم، آب کشیدیم، بعد از تزکیه می شود استفاده کرد. البته دباغی مستحب، به احتیاط مستحب چنینه که دباغی هم بشه. حالا ما اینجا عبارت مسالک یعنی شهید ثانی رو عرض می کنیم در شرح شرایع، که جناب شهید ثانی فرموده است که مشهور بین اصحاب وقوع تزکیه است بر سباه. این مشهور بین اصحاب که به حد اجماع نمیرسه، قول مخالف شاذ هم داره و ادله هم بر قول مشهور جناب شهید ثانی ذکر میکنه که در جمع میشه 3 دلیل. بعد در این ادله تشکیک میکنه و نهایتاً میگه اگه اجماع بود که بود بر واقع شدن تزکیه، اگر اجماع نبود ما نمیتونیم بپذیریم که در دندگان ولو ذاتن پاک باشند اینا قابل تزکیه باشند. ادله که برای مشهور میشود گفت، یکی روایت سماعت ابن مهران که میگوید سألتهو، من از حضرت پرسیدم، نمیگه کدام امام، امام باقر بود، صادق بود، این مزمره میشه، ان تحریم سباه، که پرسیدم آیا دردندگان حلالن حرامن و جلودها و پوست اونها چطوره، و قال امال لهم فدهها، و مود گوششونو که رها کن، حرفشم نزن ولو سرشونو ببوری نمیشه از گوش شغال و امثال اینا استفاده کنی. اما الجلود فرکبو علیها ولا تسلو فیها، بله جلدشونو بعد از تزکیه میخوای زین اسب قرار بده، زین چرخ قرار بده، سوار شو و استفاده کن، زیرانداز، اما لا تسلو فیها، نماد درش نخوانید. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 9 صفحه 79 ذکر میکنن، شماره 338 وسائل هم جلد 16 باب 3 ابواب اطعمه محرمه، این صفحه 221 میشه. خب اینجا جناب آقای شهید ثانی روایت رو البته اجمالاً ذکر میکنه و پشت سرش روایت دوم رو هم ضمیمه میکنه. باز میگه ای سماعه گفت که سألتهو، بازم از امام صادق پرسیدم، انجلود سبا، از جلد درندگان، ینتفع بها سؤالی، ازش نفع برده میشه، و قال اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلده، وقتی که تیر اندازی کردی، شکار کردی، نام خدا رو بردی، از جلدش استفاده بکن. خب این دوتا روایت البته مزمره بودن، راویشونم سماعت ابن مهرانه. حالا سماعت ابن مهرانم واقفیه، واقفیه کسایی بودن که بر امامت موسی بن جعفر علیه السلام توقف کردن، یه بعد از موسی بن جعفر رو به عنوان امام قبول ندارن. یکیش هم همی سماعت ابن مهرانه که شهید ثانی اشکالش همینه، میگه این دوتا روایت درسته از امام صادق ولی سند ضعیفه. چرا؟ چون راوی سماعت ابن مهرانه، اینا واقفی هستن، از اون طرف روایاتش هم مزمره است که ما اینا رو جواب میدیم. مزمره بودن آسیبی به روایت نمیرسونه، چون سماعت ابن مهران از اصحاب امام باقر و صادق، دیگه از غیر از دوتا که نقل نمی کنه، پس این مشکلی نداره. اللحاظ واقفی بودنم کفوقش روایت میشه موثقه، یه صحیحه که عادل دوازه امامی باشه نی، ولی موثقه برای ما کافیه، چون توصیف شده سماعت ابن مهران در دوایات. این اشکالی که شهید ثانی میکنه به این دو تا روایتی که اشکالش واقفی بودن، یک اشکالم که در حقیقت اینطوری عرض کردیم واقفیه کسانی بودن که اینا به امامت موسی بن جعفر توقف کردن و دیگه بعد از اون رو به عنوان امام نپذیرفتن. خب در اینجا یه نقد قولی هم شهید ثانی از شهید اول میکنه رضوان الله تعالی علیه. شهید اول در شرح ارشاد الاذهان علامه، علامه کتابی دارن به نام ارشاد الاذهان، شهید اولی کتاب شرح میکنه، جناب شهید اول قریب 50 الی 51 سال بیشتر عمر نداشتن، در شام بودن، متاسفانه به سایت دشمن حضرت رو به حکم قاضی اهل سنت به شهادت رسوندن، یه عده دشمنی کردند و یه مسائل رو علیه شهید اول جمع آوری کردند، پیش قاضی وقت بردن، یه قاضی مالکی بود، یکی شافعی بود، یکی از اینا حکم اعدام جناب شهید رو صادر کرد بعد از یه سال زندان، یکی از اینا و اگه توبه کنه آزاد میشه. شهید اولم فکر کرد اگر توبه کنه در حقیقت اقرار به اینه که پس این اتهامات قبوله و درسته که به بنده و به شیعه وارده، لذا نپذیرفت که توبه بکنه و زیر بار توبه نرفت و متاسفانه او رو شهید کردن به حکم همین قاضی اهل سنت و او رو به دار زدن، بعدم سنگسار کردن، بعد از اونم سوزانیدن، یعنی به فجیع ترین وضع این بزرگوار رو به شهادت رسوندن. لذا ما هرچه داریم از این شهید اول و شهید ثانی، اینا واقعا زحمات زیادی برای تشیع کشیدن. حالا به هر حال شهید ثانی از قول شهید اول نقل میکنه در شرح ارشاد الاذهان که نام این کتاب هست غایت المراد فی شرح ارشاد الاذهان للعلامه. چی گفته شهید اول؟ انه لا نعلم القائله بعدم وقوع تسکیت علیها. شهید اول میگه ما قائل رو سراغ نداریم که گفته باشه تسکیه شرعی بر سبا و دربندگان واقع نمیشه. این عقد قول رو از شهید اول میکنه، بعد پشت سرش میگه خب در هر حال ما سختمونه که قبول بکنیم. یعنی شهید ثانی نظرش با شهید اول تفاوت داره. شهید ثانی نهایتاً میگه اگه اجماع بر این مسئله بود که فبها یفید الحجیه، استدلال میکنیم بهش، اما اگه نبود نه، نمیتونیم اثبات کنیم. و بعدم میگه خب البته کسی یه دلیلش این باشه که خب اصحابش رو کار کنیم، فقها رو چه کار کنیم، اینا فتوا دادن به استعمال پوست دردندگان، بلکه پوست معدای سگ و خنزیر، یعنی سگ و خوک و خنزیر رو کنار بذار، هر دردنده رو گفتن بعد از تسکیه میتونه از پوستشون استفاده کنی. وقتی اینا استعمال رو جایز میدانن، استعمال فر بر وقوع تسکیه است. یعنی اگه تسکیه واقع نشه پاک نمیشه که ما بتوانیم از اینها استفاده بکنیم. پس فتوای فقها سر جای خودشه، کمون که شهید هم در غایت المراد شهید اول چنین نظری داره و این فرمایش رو فرموده. باز اینجا مطلب رو شهید ثانی میکشونه، بعد میگه مجدد فتوام باد نمیتونه برای ما حجت باشه، اگه به سرحد اجماع رسید میتونیم قبول بکنیم، و الا فتوا میگه خب در جلود مسوخ هم گفته شده. مسوخ یعنی حیواناتی که مسخ شدن، و مثل همین فرض بکنید پوست میمون، حیواناتی که مسخ شدن یا حشرات، خب اینام در حقیقت به اعتباری که مسخ شدن قابل تسکیه نیستن. حالا اینم بعدن بحث میکنیم. خب اگر صحبت فتواست راجع به حیوانات مسخ شده، هم عده فتوا دادن به جواز، پس باید در اونجا هم بپذیریم. حالا این که نمیشه چنین قبول کرد، کما در شهره صاحب الحدائق، کما که صاحب حدائق در مسوخ و حشرات ادعای شهرت کرده در جلد پنجم صفحه 223. بعد برحال با لیت و لعله ایشون مسئله رو میگذرونه و میگه که خب در باب حشرات و مسوخ ممکنه کسی بگه که ما میپذیریم که اونا قابل تسکیه نیستن، اما در دردندگان چنین نیست. خب صرف این که ما فرق بذاریم بین این دوتا، باز شهید ثانی میگه مدعای شما رو ثابت نمی کنه در حد فتوا، اونی که ما دنبالش هستیم اجماعه. و نهایتا این تعبیر رو داره، فل اجماع انما یکون حجه مل علمه به دخول قول الامام فی جملت القائلین و هو مفقود قطعا فی هذه و نظائره. خب ببینید فتوا رو که ایشون قبول نکرد، شهرت رو که قبول نکرد، بعد اومد گفت اجماع، اجماع هم که خدشه میکنه شهید ثانی، میگه ای اجماع دخولی فقط برای ما حجته. یعنی اگه بدونیم امام معصوم داخل فقه هاست، مثلا صد تو فقیه در یه زمان گفته باشن دردندگان قابل تسکیه هستن، پوست و امثالشون پاک میشه، خب اگر همچه اجماعی قائم شد وقتی برای ما حجتی که بدانیم امام داخل این هاست، امامش با این مجمعین قولش موافقه، در حالی که همچه مسئله در اینجا و نظائرش مفقوده. خب یعنی چه؟ میخواد بیاد اجماع دخولی رو ما قبول داریم که اگه امام داخل مجمعین بود، چون اگه امام باشه خب مشکل حله، و در واقع امام هم یکی از ایناست، اگه نظر مخالفی میداش ابراز میکرد، و چون مخالف نداره ادعا اجماع دخولی مشکل رو حل بکنه. ولی شهید ثانی میگه اجماع دخولی هم تو مسائل نظری نمیاد، این مسئله مسئله اجتهادیه، مسئله استنباطیه، و تو مسائل نظری و استنباطی قول مجمعین ولو بگیم امامن داخل این هاست، این کشف از قول معصوم نمی کنه. دخول قول امام در مجمعین در این مسئله نظری غیر معلومه، غیر معلومه به این معنا که امام اگرم باشه تو مسائلی است که نظری و اجتهادی نیست، اجماع دخولی اونجاست، اما مسائلی که فقها رو نظر رو اجتهاد رو استنباط مطرح میکنن، اینجا رو نمیتونیم بگیم خب امامم نظرش مثل فقها هاست، مثل مراجع، و چون مخالفت نکرده پس حجت. نه، اگرم بپذیریم اجماع دخولی رو در مسائل به اصطلاح غیر نظری و غیر اجتهادی قبول میکنیم و در مسائل نظری نه اجماع دخولی قبول نیست. خب اینم نظریه شهید ثانی برخلاف شهید اول و مشهور که قائل شدن چرا در حقیقت سبا در دندگان وحوش، اونایی که ذاتن حرام گوش نیستن با تزکیه پاک میشوند، میشود از پوستشان جلدشان استفاده ببری و هیچ مانع و راده‌ای هم در کار نیست. و نظر حقیر سراپا تفسیرم همینه که بله بنابر اقوا سبا قابل تزکیه هستند، فرقم نمی کند پرندگان باشن یا از حیوانات وحشی. البته مثل سگ و خوک و خنزیر اینا ذاتن نجسن، اینا هر کارم بکنی پاک نمیشن. و همچنین غیر از سبا وحوش و حشرات، اونا هم البته روش بحثی که حالا انشاءالله در جلسات آینده ببینیم چه باید گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.